ساعت مهمترین خبرها، برف و باران حرکت در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. دادگاه دوشنبه اورز وزیربکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد و روحانی اهل سنت در ایران از اعتراضگران پشتیبانی کرد. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 7 نوامبر است. برنامه را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیمور رحیمو ورزشکار شناخته تاجیک شب گذشته در مسابقات گرند سلم باکو صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیمو که در وزن زیاد از 100 کیلوگرم برآمد میکند، 4 رقیبش را شکست داد و صاحب مدال طلا گرند سلم گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از مسابقات های گرند سلم است. ده ها نفر از مدال گرفته تیمور رحیموف خوشحالی کردند. در مسابقات گرند سلم باکو که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، 12 جوداکار تاجیک شرکت کردند. به جز تیمور رحیموف، جوداکار تاجیک مولا رجب خلیفایف برنده مدال نقره گردید. باریدن برف حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. ده ها ماشین شب گذشته در این راه در ماندند. شرکت ایرس مسئول نگهبینی در این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، بیگاه دیروز خبر داد که بنابر بارش پرشدت برف، حرکت تمام نمود نقلیات به شمال کشور منع می شود. این شرکت تنها بعد 9 ساعت خبر داد که برای عبور نقلیات ها اجازه داده است، اما ماشین های بارکش هنوز هم امکان گذشتن از راه را ندارند. مسافران با گذاشتن عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمع شدن ده‌ها ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها نوشتند بیش از 5 ساعت در داخل نقب درماندند و برای خوردن چیزی نداشتند. مسئولین شرکت ایرس به این شکایت‌ها هنوز پاسخ ندادند. همه ساله با شروع فصل زمستان روئا در راه دوشنبه چناق مشکل می‌شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان می‌باشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر بر ادای آزادی گفت محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان اورز وزیربکوف را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهکار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران میرسان و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیوی آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحبه رادیوی آزادی آنها حالا از تصمیم نگرفتند که از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. اورز و برادرش رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند، با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. اورز و رمزی وزیربکوف‌ها روز 29 ایل سال روان در فرودگاه دمدادوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه‌های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال‌های مقامات درباره ناآرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. نزدیکانشان این نوار را صحنه سازی گفتند. فرنگیز حامید با سال 2019 از تاجیکستان به روسیه کوچ بست و حالا در یک درمانگاه شهری مسکو کار میکند. در مدت کوتاه در بین همکاران و آنهایی که برای معالجه نزدش می آیند محبوبیت زیاد پیدا کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی هنگام سفر به روسیه با او صحبت کرد و پارچه از آن را با هم میبینیم.
دو فرنگیس احمد رفیقانا اینی زمان مدیری شعبه تیبی پروفیلاکتیکی در یکی از درمانگاه های شهری مسکو فعالیت میبرم. 2019 من به شهری مسکو با اهل اویلم کشیده اومدم و در همین درمانگاهی که از من فعالیت برده استودم همچون طبیبی تیراپیفت با کور شروع بردم. شرایط کور خوب است، ما معقول است. البته بوری اول سر میکنید جوی بگونه، یعنی شما باید همش رو از نو سر کنید، ترس و حراس میافتد. لیکن از شخصانی که در گرد و اطراف هستند این هم بسیار چی وابستگی دارد. پوزیشی سرتیفیکاسیونی گذاشتم، یعنی چهل که به زبانی روس میگن سرتیفیکات ورچه باید بودم اون سرتیفیکات رو گیرم. من اون رو خونده تمام کردم، سرتیفیکات رو گرفتم. وقتی که نامم رو میخونن میفهمن میگن شما از کجا هستید، بعد من میفهمونم، لیکن همین وقت یا گم بر با اون لحظه ای که مثلا گیان و از تاجیکستان اومده است برای چی اومده تون همونجا جای خودتون با کار کنیتون، این خیلی گپ یا گم بر شده نشده است، برعکس ما اون بسیار معامله خوب داریم. حتی حالاتوی بودن که یک روز در تشریف در قبول من بیمار آمد، صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، من از احوالش پرسان شدم، پرسید نام شما فارسی است؟ من گفتم ها نام من فارسی است. پرسان شدم شما از کجا فهمیدید؟ کیوای به زبان تاجیکی سخن راندن، مردی کلان سال 75 ساله با اویلشون بودن در قبول و گفتن که فرنگیز جان من با زبان تاجیکی، همش رو با زبان تاجیکی گفتن که فرنگیز جان من 10 سال اینجا نیم در تاجیکستان خدمت کرده بودم. بسیار شاد گشت که بود طبیبش از تاجیکستان نباشد. این حالات ها خیلی زیادند، خیلی زیادند.
مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش بکند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. این دختر کرد ایرانی پس از چند روزی بازداشت درگذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا میگیرد.
هفتم نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود می نامد و ده ها اثری او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزشی خاص برخوردارند. از جامی 3 دیوان با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تاسیسی بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منرخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن روی سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاتر های منطقوی خوجند، چکالوفسک، کونیبودوم، کلوب قورغانتپه و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاتر ها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر می شود.
قرب روبل روسیه نظر به آخر هفته گذشته کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز 7 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 155 تا 161 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 10 سومان و 80 درهم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی با برار خواهانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خزیز تا خیمت میکنی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم تهران گفت روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی را که به آنها به اوکراین حمله کرد پیش از جنگ خریده بوده است. به اطلاع ریترز، وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرد. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی می‌دهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی در جنگ زده اوکراین استفاده کرده است تهران بی‌طرف نخواهد ماند. کیف مسکو را عیبدار می‌کند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیان آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصا این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله های بی‌سرنشین تنها در تیرماه سال 2022 آغاز شدند. رئیس کمیته سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تورک در نامه به مالک تویتر ایلان ماسک گفته است حقوق آدمان باید در مرکز توجه قرار گیرد. نامه بعدی آن فرستاده شد که ماسک اعضای تیم مسئول رهایشی حقوق انسان را از کار در تویتر راند. من شما را دعوت میکنم توری کنید که حقوق انسان در مدیریت تویتر تحت رهبری شما در مقام مرکزی قرار گیرد، نوشت رهبری کمیته سازمان ملل متحد. بی بی سی می نویسد انتقاد عمومی سازمان ملل تجربه عادی نیست. عادتا سازمان ملل به نمایندگان تجارت مراجعه پوشیده می فرستد. ایلان ماسک در ماه اکتبر امسال تویتر را به ارزش 44 میلیارد دلار خرید. بعد از انجام دادن سازشنامه خرید، ماسک قریب 3700 کس، نصفی از کارمندان را از کار راند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبریت تویتر قسمی از کارمندان رانده شده را دعوت کرده که به کار برمیگردند. سفیر قرقیزستان در آلمان آمورбек تکیبویف روز 6 نوامبر در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی کشورش همچون شاهد بازپرسی شده است. وکیل دفاعی تکیبویف چنارا ژاکوببکوا در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت شخص زیر حمایت او را در دایره پرونده اعضای کمیته مستقل حفظ آبانبار کمپیرآباد بازپرسی کردند. تکیبویف قبلا از فعالان و سیاستمداران بازداشت شده قرقیزستان جانبداری کرده خواسته بود که آنها را آزاد کنند. سفیر قرقیز امضا گذاشته است که جزئیات تفتیشات را آشکار نمی کند. وزارت امور داخلی قرقیزستان تا حالا این خبر را شرح ندادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف یک قطار قانون‌ها را امضا کرد که صلاحیت رهبری دولت را کم می‌کنند. این بسته قانون‌ها در نتیجه رای پرسی قبول شدند که ماه ایون امسال برای تغییر کنستیتوسی قزاقستان برگزار گشته بود. تغییر و علاوه‌ها صلاحیت‌های پرزیدنت را در رابطه با مقام محلی شهر و ناحیه‌ها محدود می‌کند. پرزیدنت قزاقستان اکنون رئیسان شهر و ناحیه و ولایت را با رازگی وکیلان محلی تعیین می‌کند. همچنین کووات پرزیدنتی در پارلمان قزاقستان کاهش خواهد یافت. پرزیدنت قزاقستان دیگر حق ندارد که عضو حزب سیاسی باشد و خویشاوندان او هم حق فعالیت در منصب‌های رهبری و سیاسی را ندارند. کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان 6 ایون اعلام کرد که بیش از 77% شهروندان آن کشور در یک رای پرسی از اصلاح قانون اساسی پشتیبانی کردند. در رای پرسی 68% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد که کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان درباره اقلیم که امروز نشر شد آمده است، سطح بحرها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوری سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، اگر سالهای 90 سطح بحرها در یک سال تا 2.1 میلی‌متر بالا می رفت، در یک ده سال اخیر سالانه تا 5 میلی‌متر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و دیپلمات های 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روزی 6 نوامبر به مصر سفر کرده است. راه دوشنبه چناغ یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعد چند ساعت بسته بودن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبینی را که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه ای گفت محدودیت ها برای همه نمود، نقلات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روعه در راه دوشنبه چناغ مشکل شد و ده ها ماشین در داخل نقب درماندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
محمدی رحمتلو که زمانی او را رهبری رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفی نامی بردند، بعدی بیشتر از یک سالی رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند در باره سبب بازداشت او معلومات ندارند، مقامات انتظامی شرح نمی‌دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرم روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسود تنها همین رو میدونند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمتلو را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمیکرد، شناسنامه نیز نداشت، به مسجد نمیرفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه میبرآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادری محمدی رحمتلو. محمدی رحمتلو 49 ساله فارغ التحصیل فکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان و ساکنی محله چوریاکورونی شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروانی سلفیه اون زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیم و ازار قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروانی سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبانی حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم عربی بستم We'll be right back. شب امروز بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایم
مکتب های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. مسئولین مکتب ها می گویند خوانندگان صنف های پایانی با کتاب های لازمی تامین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که در کتابخانه های این مکتب ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب های تاجیکی قزاقستان کتاب می فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در محله فردوسی ناحیه مقتعرل مکتب تاجیکی با نام عبدالقاسم فردوسی فعالیت دارد. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل میکنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس میخوانند. عبدالرؤف فیضیف معلم صنف‌های ابتدایی است. او سال 2007 با کوتای تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کوتاها جدا میشود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد، میگوید از نرسیدن کتاب‌های درسی با زبان تاجیکی اذیت میکشند.
مسئله کتاب درسی صنف‌های ابتدایی کم در تنکسی هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و کدرگاز برنامه نوی که پیدا شده است صنف‌های پایانی ما نیاز داریم که همین کتاب‌ها دسترس کنند. ما درخواست دادیم و جوابش نامد است. ما خواهش میکنیم که بسیار کرد کتاب دسترس شدن برای صنف ابتدایی خیلی خوب میشه.
کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان همین مشکل را دارند. از جمله در مکتبی به نام میرزا ترسونزاده هم نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی بر علام مشاهده می‌شود. در کتابخانه این مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعر شناخته پیدا نمی‌شود. سال‌های پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می‌آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های که مبلغ جدا کرد. این کتاب ها از روی برنامه تعلیمی وزارت معارف قزاقستان با زبان تاجیکی برگردانده شدند، اما این کتاب ها ظاهرا طلبات آموزگاران را قانع نمی کند. از این بدتر در کتابخانه ها ادبیات بدیهی با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در عوض صدها نمود کتاب ها با زبان قزاقی در رف کتابخانه ها خوابیده است. عبدالرافع سلطانوف کتابدار مکتبی به نام فردوسی میگوید اکثر کتاب هایی که از شاعران تاجیک مانده است کهنه هستند.
کتابخانه ما یگانه ابو علی میرسینا است، عبدالرحمن جامع، ابو عبدالله رودکی، شاعر بزرگ کمتر هست، لیکن در عین آنها را باشد کتاب های کهنه هستند. کتاب های دایر به این سال زمان حاضر نعب چوب شده که برامودگی نادسترس است، اما کم بوده است. ما خواهش همین که یک چقدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیهی باشد، علاقل امکان تا حدش هست ما حرکت میکنیم که برای ما بیارن رسانن و در این دیار ما در این مکتب ما خواننده ها چکارتن گرفته خوانن، استفاده برن، دانن اساس گذار ما کی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما
قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همساله برای مکتب های تاجیکی در قزاقستان کتاب می فرستد، اما تعداد این کتاب ها رسانه‌ای نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربکوف یک دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مفتشان آرز وزیربکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسانید و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیو آزادی گفت آرز خود را بیگناه می داند و می خواست پرونده‌اش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمی داد. با قبل مصاحبه رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتند از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. آرز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانون شکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قبل خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتنبکوف و همسری آرز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعدی با دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و با بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگری ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. آرز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صفحه های نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی نشر شد می گفتند به وطن برگشتند تا به سال های مقامات در باری ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتنبکوف همسری آرز وزیربکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبر حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک گروه از ساکنان دهه پاروار ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برادر یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همونجا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده زمین ها را ضبط کرد گرید. وقتی که چوروی ما با چراگاه برمد از چراگاه اینا گرفتن اشتراح میکردن نموندن.
در دهه تگوبای رشت حدود 160 خوجاگی زندگی دارد که درآمد اصلی اشان از چورودوری است. خوجاگی دهقانی مربوط به نزدیکان رئیس سابق ناحیه قنوعتچو لایق‌زاده از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت ناحیه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند.
موافق قرار رایان 2830 گکتر خلد دادگی هم نگید سریفکت شولی سریفکت ندادیان حتی گیدو که دادگی منه که رئیس نویا با نهی درک زمین است که همینه بیان گیدو که هم بچیان.
ایدیبگ لایقوف برادر قناعتچو لایق‌زاده از تفصیلات بحث خودداری کرده تلفنش را خاموش کرد، اما او در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود که از سال 1994 باز خوجاگی دهقانی دارند. لایقوف ادعا کرده بود که بعضی از ساکنان محله در حق آنها شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفته ایم. جمال‌الدین دولتوف حقوق‌شناس حکومت ناحیه رشت تصدیق کرد که بحث چراگاه هنوز نهایی نشده است. رشت یک ناحیه کوهستانی است و ساکنانش بیشتر به کشاورزی و چارواداری مشغولند. مشکل دسترسی به چراگاه‌ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چارواه در منطقه‌های دیگر نیز شکایت می‌کنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندانشان جایی ندارند.
نرخ تخم مرغ در تاجیکستان بالا رفته است، هرچند مقامات میگویند استحصال آن در کشور افزایش یافته است. اگر دو هفته پیش یک بسته تخم که از 30 دانه عبارت است در بازار و دکان ها 31 تا 35 سومانی بود، حالا ارزش آن به 45 تا 46 سومانی رسیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در خدمات زیرین سوری تاجیکستان که نرخ ها را نظارت می کنند گفتند ساکنان از بالا روی نرخ تخم شکایت کردند و آنها این مساله را تحقیق می کنند. دکان های تخم فروشی حالا کم آدم به نظر می رسند. سوداگران از کم شدن مشتری و خریداران از بالا روی بی سابقه نرخ تخم مرغ شکایت دارند. شبنم اکبر را در بازار میرگون دوشنبه با تجارت تخم مشغول است. او روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دلیل بالا رفتن تخم را کسی برایشان شرح داده نمیتواند.
35 33 40 بود تو 40 بلند بلند 40 سم بود. اهوز 45 48 تو 50 را بالا شده. بعد که خش مورش کم و کمتر خریدارش کمتر شده نسبت به پیشتر.
گران شدن نرخ تخم مرغ خریداران را مجبور کرده است تا خریدن این غذای در گذشته دسترس و نیازی اول را کمتر کنند. امردین خالمرادوف ساکن شهر وعده در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا تلاش میکنند تخم را کمتر استعمال کنند.
15 تا میگیرم 10 تا میگیرم خیلی.
خیمت کشید نمیگیریم، ده تا میگم برکور شد خیلی مقصد میگیریم. چیم تخه گریتن و گوش گیریم و خوبتر است. تخه کمکه خیمت هایخیم.
تاجران گران شدن نرخ تخم را بر اساس شنیده هایشان در کم شدن سرشمار مرغ نام میبرند. مسئولان چندی از کارخانه های پرنده پروری تلف شدن شمار بزرگ مرغ را که به نرخ تخم تاثیر نظر است گذارد رد کردند. کارمندان کارخانه های پرنده پروری سبب افزایش نرخ تخم را به گران شدن غذای وارداتی مرغ و مواد ترکیبی غذا رب میدیند، ولی تا کدام اندازه افزایش یافتن نرخ خوراک مرغ را دقیق نمیگویند. نگرانی از افزایش با سرعت نرخ تخم در حال است که به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان سرشمار مرغ در کشور به زیاده از 11 میلیون سر رسیده است. اکرام عبدالرحمنی سرداری ریاست چارواداری پرنده پروری و ماهی پروری این نهاد روز 3 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
در 9 ماه سال جاری زیاده از 11 میلیون سر سرشمار پرنده موجود و استحصال تخم باشد 902,728,000 دونه است که نسبت به همین دوره سال گذشته استحصال تخم 152,126,000 دونه زیاد می باشد.
تاجیکستان در سال جاری به اطلاع رسمی بیشتر از 16 میلیون دونه تخم به افغانستان و نزدیک 3 میلیون دونه تخم اینکوباسیونی به ازبکستان صادر کرده است. در تاجیکستان 215 کارخانه پرورش پرنده فعال است که از آن 102 کارخانه به استحصال تخم غذایی مشغول است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات در قرغیزستان خبرنگاری حامله‌دار را بازداشت کردند. او گفت او را به دام افتاندند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پلیس شهری بیشکک یک خبرنگاری حامله‌دار و نواربرداری او را به مهلت 48 ساعت بازداشت نمود و گفت که این نفران در تماجوی گمان بر می شوند. در حالی که خود خبرنگار سنرابیه ساتیبالدی و که منتظر تولد فرزند دویمش است گفت که اتهام ساخته کاری شده بوده او را به دام انداختند. عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حامی حقوق قلیم شمی در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 4 نوامبر گفت ساتی بولدی و ونواربردار کلیس اشیربویف شبانگاه بازداشت شدند و بعدی دو شبانه روز دادگاه معلوم خواهد کرد که ادامه قضیه چی می شود. در یک سوراتش وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 4 نوامبر گفت ساتی بولدی و اشیربویف که کارمند وبسایت خبری میر 24 کیجی می باشند از قانونگذاران با تهدید فاش کردن کدام یک ثبت صوتی از سالهای 2016-2017 مبلغ $2,000 را تمام می کردند. خودی ساتی بالدی و که با گزارش های تنقیدی اش در نسبت حکومت قرغیزستان معروف است گفت بدام ساخته شده رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قمچی بکتاشیف و برادر او شایر بکفتاده است. ساتی بالدی و گفت حالا که تفتیش ها جرایان دارد چیزی گفته نمی توانم. آنها مشورت کرده این دام را تشکیل کردند. وقتی من آزاد شدم همش را فاش می کنم. عبدالرسول و گفت که ساتی بالدی و شبانگاه از اداره پلیس به یک بیمارخانه شتافت چون خود را بدحس کرد. با وجود اینکه طبیبان هشدار دادند که او باید تحت نظارت باشد و خطری از دست دادن کودکش وجود دارد، خودمانی پلیس او را دوباره به اداره خود بردند. عبدالرسولوه گفت که وقتی سلامتی او دوباره بد شد، آنها را مجبور کردند که باری دویم نزدش رفته از حالش خبردار شوند. وکالتداری حقوق انسان در قرغیزستان اتیر عبدالرحمتوه در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که با ساتی بالدی و دیدار کرده است و تاکید نمود که حقوق این ژورنالیست از جانب پلیس پایمال شده است. رحمت و گفت با وجود اینکه طبیبان امر دادند که او را به بیمارخانه برند، سنرابیه را به بازداشتگاه بردند و او آنجا از هوش رفت. طبیبان دو دفعه آمدند و حیرت زده شدند که او هنوز هم در بیمارخانه بستری نشده است. این مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی است. مفتشانی که او را بازداشت کردند باید به جوابگاری کشیده شوند. گروه های حامی حقوق انسان اخیراً هشدار دادند که مقامات قرغیزستان تلاش های خود را برای نظارت و سنسور مطبوعات افزایش داده، سرکوبی وسیع آزادی بیان و جامعه مدنی را براه ماندند. روز 26 اکتبر حکومت قرغیزستان گفت اگر رادیوی آزادتیک بخش قرغیزی رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی یک ویدیویی رو که آن را تلویزیونی نستایشی وریمه رسانه مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا نبردارند این وبسایت مسدود می شود. در این ویدیو گزارش درباره مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشر شد. مقامات ادعا کردند که این گزارش غالبا موقع تاجیکستان را نمایش می داد ولی رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی این را رد کرد. حکومت بعد این حسابی بانکی رادیو آزادتیک را بدون هیچ شرح مسدود کرد. بازداشت ساتی بولدی و اشیربویف در روز رخ داد که یک ژورنالیست دیگر قرغیز سمتی تلس اولو با اتهام افرادگرایی به حبس خانگی گرفته شد ولی خود او و طرفدارانش این اتهام ها را رد کرده آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. ماه سپتامبر دادگاه در شهر بیشکک رهبری شبکه تلویزیونی نکست تالایبک دوشنبیف رو برای نشر گزارش درباره جنگ روسیه در اوکراین به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد. دوشنبیف با افشاری میکند که هیچ گناهی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرزیه 35 ساله همراهی همسرش کارگری کارخانه نیاگارا امی باشد. کاری زن و شوهر از هم فرقی ندارد. کاری هر روزه این زنها پختن خیشت و جابجا کردن آن است. اما اولی کاری آنها از آموزش و راندن این سه چرخه ها شروع شده است.
جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید.
حالا آنها برابر مردان خیشت میکشانند و آن را جابجا میکنند. زنها الکی به این کار عادت کرده اند و خستگی را هم احساس نمی کنند. مرزیه 35 ساله با مزدی آن 3 فرزند را می خورانند و می پوشانند.
امو هم خطی هممون یه نرخ می گیریم. یکون تمام کم نمی گیریم. همون 3 تایی می گیریم. مثال سیزان کور سیستر باشه. اگر که سیزان مثال کورمون کم تر باشه این یک نیم یک نه. 8 کرایه می شود.
30 سالی زنهای کارگر در کارخانه خیشت فرق می کند. آنها میگویند معاش و معامله خوب راهبران آنها را به اینجا آورده است. حالا هر زن در کاری خود استاد است. نوکاران پیش آنها کار میآموزند. همه همدیگر را میشناسند.
همسایه‌ها هم از اینجا کار میکنند. دیگر همه هم از چی کردن که بیم بریم همجا کار کنم. مرده که میه سال این 3 ماهی در روسیه سورایی نمیکنه. گرم نمیزنه. خاطر نه زن نه اوچار نه فرزندش گرم نمیزنه. من مجبور شدیم و من همجا کار کنیم است. رست خبزی گوده کنم بیوم زندگی من پیش برم.
هر یک زن در اینجا وظیفه خود را دارد. کارگران مرد میگویند که در کاری آنها میان و مرد و زن فرقی نیست. مرد هم سه چرخه میراند، زن هم مثل آنها راننده سه چرخه را اجرا میکند. در یک سال اخیر حکومت محلی با کمک صاحب کاران 2 کارخانه خیشت ساخته است. یکی کارخانه خیشتی پخته، دیگری کارخانه بلوک های سیمنتی. رئیس ناحیه هم میگوید که در تامین کردن کار اول زنان را مد نظر دارند. این کارخانه ها کمی هم باشد مردم را با شغل و درآمد تامین و مهاجرت را کم میکنند.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنند در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من. وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من. تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
صفای زندگی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نوزنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرش هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا اون که در باره زنوی خلیفه هم معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام و نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجه برآمدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا پیش چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن، مثلا وای کنن فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت اوریوی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین اوریویوب شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون اوریویو در اینجا به کمال رسیدن، وطن اوریویو در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی اوریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامین که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیزی دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکا، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفرهایی که باز دیها به شهر می آیند با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است. و آخرین اثر من نمرای عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است. از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خودی شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میورم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی همش هست در همیجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چپ شد. منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیبا هستن. رقیبا هستن به همدیگر. سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی، تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است. سیمای سفرعلی کنجایف است. سیمای نبی است، محکم است. همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتو نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار.
در خط مهمترین خبرها، برف و باران حرکت در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. دادگاه دوشنبه اورز وزیربکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد و روحانی اهل سنت در ایران از اعتراضگران پشتیبانی کرد. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 7 نوامبر است. برنامه را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیمور رحیم با ورزشکار شناخته تاجیک شب گذشته در مسابقات گرند سلم باکو صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف که در وزن زیاد از 100 کیلوگرم برآمد میکند، 4 رقیبش را شکست داد و صاحب مدال طلا گرند سلم گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از مسابقات های گرند سلم است. ده ها نفر از مدال گرفته تیمور رحیموف خوشحالی کردند. در مسابقات گرند سلم باکو که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، 12 جوداکار تاجیک شرکت کردند. به جز تیمور رحیموف، جوداکار تاجیک مولا رجب خلیفایف برنده مدال نقره گردید. باریدن برف حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. ده ها ماشین شب گذشته در این راه در ماندند. شرکت ایرس مسئول نگهبینی در این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، بیگاه دیروز خبر داد که بنابر بارش پرشدت برف، حرکت تمام نمود نقلیات به شمال کشور منع می شود. این شرکت تنها بعد 9 ساعت خبر داد که برای عبور نقلیات ها اجازه داده است، اما ماشین های بارکش هنوز هم امکان گذشتن از راه را ندارند. مسافران با گذاشتن عکس ها در شبکه های اجتماعی از جمع شدن ده ها ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها نوشتند بیش از 5 ساعت در داخل نقب درماندند و برای خوردن چیزی نداشتند. مسئولین شرکت ایرس به این شکایت ها هنوز پاسخ ندادند. همه ساله با شروع فصل زمستان رواها در راه دوشنبه چناق مشکل می شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان می باشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان اورز وزیربکوف را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین با آن گناهکار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران میرسان و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیوی آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحبه رادیوی آزادی آنها حالا از تصمیم نگرفتند که از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. اورز و برادرش رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته بودند. اورز و رمزی وزیربکوف ها روز 29 ایل سال روان در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال های مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. نزدیکانشان این نوار را صحنه سازی گفتند. فرنگیز حامد به سال 2019 از تاجیکستان به روسیه کوچ بست و حالا در یک درمانگاه شهری مسکو کار میکند. در مدت کوتاه در بین همکاران و آنهایی که برای معالجه نزدش می آیند محبوبیت زیاد پیدا کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی هنگام سفر به روسیه با او صحبت کرد و پارچه از آن را با هم میبینیم.
دو فرنگی سامان رفیقانا اینی زمان مدیری شعبه تیبی پروفیلاکتیکی در یکی از درمانگاه‌های شهر مسکو فعالیت می‌برم. 2019 من به شهر مسکو با اهل اویلم کشیده آمدم و در همین درمانگاهی که از من فعالیت برده استودم همچون طبیبی تراپیفت با کور شروع بردم. شرایط کور خوب است و ما معقول است. البته بوری اول سر میکنید جوی بگونه، یعنی شما باید همش رو از نو سر کنید، ترس و حراس میافتد. لیکن از شخصانی که در گرد و اطراف هستند این هم بسیار چی وابستگی دارد. آموزشی سرتیفیکاسیونی گذاشتم، یعنی چهل که با زبانی رسمی میگن سرتیفیکات ورچه باید بودم اون سرتیفیکات رو گیرم. من اون رو خونده تمام کردم، سرتیفیکات رو گرفتم. وقتی که نامم رو میخونن میفهمن میگن شما از کجا هستید، بعد من میفهمونم، لیکن همین وقت یا گم بر با اون لحظه ای که مثلا گیان و از تاجیکستان اومده است برای چی اومده تون همونجا جای خودتون با کار کنیتون، این خیلی گپ یا گم بر شده نشده است. برعکس ما اون بسیار معامله خوب داریم، حتی حالاتوی بودن که یک روز در تشریف در قبول من بیمار آمد، صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، من از احوالش پرسان شدم، پرسید نام شما فارسی است؟ من گفتم ها نام من فارسی است. پرسان شدم شما از کجا فهمیدید؟ کی با زبان تاجیکی سخن راندن؟ مردی کلان سال 75 ساله با اویلشون بودن در قبول و گفتن که فرنگیز جان من با زبان تاجیکی، همش رو با زبان تاجیکی گفتن که فرنگیز جان من 10 سال اینجا نیم در تاجیکستان خدمت کرده بودم. بسیار شد گشت که بود طبیبش از تاجیکستان می باشد. این حالات ها خیلی زیادند، خیلی زیادند.
مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک دو ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش بکند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. این دختر کرد ایرانی پس از چند روز بازداشت درگذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا میگیرد.
هفتم نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود می نامد و ده ها اثری او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خاص برخوردارند. از جامی سه دیوان با ارزش هفت اورنگ، بهارستان و چهل حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تاسیسی بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منارخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیمی سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن روی سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاتر های منطقوی خوجند، چکالوفسک، کونیبودوم، کلوب قورغانتپا و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاتر ها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر می شود.
قرب روبل روسیه نظر به آخر هفته گذشته کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز 7 نویبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 155 تا 161 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 10 سومان و 80 درهم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی با برار خواهانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت میکنی خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تهران گفت روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی را که به آنها به اوکراین حمله کرد پیش از جنگ خریده بوده است. به اطلاع ریترز، وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرد. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی می‌دهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی در جنگ زده اوکراین استفاده کرده است، تهران بی‌طرف نخواهد ماند. کیف مسکو را عیبدار می‌کند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیان آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصاً این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله های بی‌سرنشین تنها در تیرماه سال 2022 آغاز شدند. رئیس کمیته سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تورک در نامه به مالک تویتر ایلان ماسک گفته است حقوق آدمان باید در مرکز توجه قرار گیرد. نامه بعدی آن فرستاده شد که ماسک اعضای تیم مسئول رعایت حقوق انسان را از کار در تویتر راند. من شما را دعوت میکنم توری کنید که حقوق انسان در مدیریت تویتر تحت رهبری شما در مقام مرکزی قرار گیرد، نوشت رهبری کمیته سازمان ملل متحد. بی بی سی می نویسد انتقاد عمومی سازمان ملل تجربه عادی نیست. عادتا سازمان ملل به نمایندگان تجارت مراجعه پوشیده می فرستد. ایلان ماسک در ماه اکتبر امسال تویتر را به ارزش 44 میلیارد دلار خرید. بعد از انجام دادن سازشنامه خرید، ماسک قریب 3700 کس، نصفی از کارمندان را از کار راند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبریت تویتر قسمی از کارمندان رانده شده را دعوت کرده که به کار برمیگردند. سفیر قرقیزستان در آلمان آمورбек تکیبویف روز 6 نوامبر در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی کشورش همچون شاهد بازپرسی شده است. وکیل دفاع تکیبویف چنارا ژاکوب بکوا در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت شخص زیر حمایت او را در دایره پرونده اعضای کمیته مستقل حفظ آبانبار کمپیرآباد بازپرسی کردند. تکیبویف قبلا از فعالان و سیاستمداران بازداشته قرقیزستان جانبداری کرده خواسته بود که آنها را آزاد کنند. سفیر قرقیز امضا گذاشته است که جزئیات تفتیشات را آشکار نمی کنند. وزارت امور داخلی قرقیزستان تا حالا این خبر را شرح ندادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف یک قطار قانون‌ها را امضا کرد که صلاحیت رهبری دولت را کم می‌کنند. این بسته قانون‌ها در نتیجه رای پرسی قبول شدند که ماه ایون امسال برای تغییر کنستیتوسی قزاقستان برگزار گشته بود. تغییر و اضافه‌ها صلاحیت‌های پرزیدنت را در رابطه با مقام محلی شهر و ناحیه‌ها محدود می‌کند. پرزیدنت قزاقستان اکنون رئیسان شهر و ناحیه و ولایت را با رازگی وکیلان محلی تعیین می‌کند. همچنین کووت پرزیدنتی در پارلمان قزاقستان کاهش خواهد یافت. پرزیدنت قزاقستان دیگر حق ندارد که عضو حزب سیاسی باشد و خویشاوندان او هم حق فعالیت در منصب‌های رهبری و سیاسی را ندارند. کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان 6 ایون اعلام کرد که بیش از 77% شهروندان آن کشور در یک رای پرسی از اصلاح قانون اساسی پشتیبانی کردند. در رای پرسی 68% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد که کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان درباره اقلیم که امروز نشر شد آمده است، سطح بحرها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ژانویه سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، اگر سالهای 90 سطح بحرها در یک سال تا 2.1 میلی‌متر بالا می رفت، در یک ده سال اخیر سالانه تا 5 میلی‌متر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و دیپلمات های 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روزی 6 نوامبر به مصر سفر کرده است. راه دوشنبه چناغ یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعد چند ساعت بسته بودن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبینی را که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه ای گفت محدودیت ها برای همه نمود، نقلات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روآ در راه دوشنبه چناغ مشکل شد و ده ها ماشین در داخل نقب درماندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمدی رحمتلو که زمان او را رهبری رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نام می‌بردند، بعد بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند درباره سبب بازداشت او معلومات ندارند، مقامات انتظامی شرح نمی‌دهند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرم روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسود تنها همین را می‌دونند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نوریه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمت‌الله را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمی‌کرد، شناسنامه نداشت، با مسجد نمی رفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه می برآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادر محمدی رحمت‌الله. محمدی رحمت‌الله 49 ساله فارغ التحصیل فکولته شریعت دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان و ساکن محله چوریاکوران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروانی سلفیه اون زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیم و ازار قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوار سال 2009 فعالیت سلفی‌ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش‌ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبان حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی می‌کنند.
مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دلش کستم آمی بستم We'll be right back.
شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام دیگر ایش چرا
مکتب های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. مسئولین مکتب ها میگویند خوانندگان صنف های پایانی با کتاب های لازمی تامین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که در کتابخانه های این مکتب ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب های تاجیکی قزاقستان کتاب میفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در محله فردوسی ناحیه مقتعرل مکتب که با نام عبدالقاسم فردوسی فعالیت دارد. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل میکنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس میخوانند. عبدالرؤف فیضیف معلم صنف‌های ابتدایی است. او سال 2007 با کوتای تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کوتاها جدا میشود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد، میگوید از نرسیدن کتاب های درسی با زبان تاجیکی اذیت میکشند.
در مسئله کتاب درسی صنف های ابتدایی کم در تنکسی هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و کدر باز برنامه نوعی که پیدا شده است صنف های پایانه ما نیاز داریم که هم کتاب ها دسترس کنند. ما درخواست دادیم و جوابش نامده است. ما خواهش میکنیم که بسیار کرد کتاب دسترس شدن برای صنف ابتدایی خیلی خوب میشه.
کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان همین مشکل را دارند. از جمله در مکتبی به نام میرزا ترسونزاده هم نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی بر علام مشاهده می‌شود. در کتابخانه این مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعر شناخته پیدا نمی‌شود. سال‌های پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می‌آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی مبلغ جدا کرد. این کتاب ها از روی برنامه تعلیمی وزارت معارف قزاقستان با زبان تاجیکی برگردانده شدند، اما این کتاب ها ظاهرا طلبات آموزگاران را قانع نمی کند. از این بدتر در کتابخانه ها ادبیات بدیع با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در عوض صدها نمود کتاب ها با زبان قزاقی در رف کتابخانه ها خوابیده است. عبدالرافع سلطانوف کتابدار مکتبی به نام فردوسی میگوید اکثر کتاب هایی که از شاعران تاجیک مانده است کهنه هستند.
در کتابخانه ما یگانه ابو علی میرسینا است، عبدالرحمن جامع، ابو عبدالله رودکی، شاعر بزرگ کمتر هست، لیکن در عین آنها را باشد کتاب های کهنه هستند. کتاب های دایر به این سال زمان حاضره نو چوب شده که برامودگی نادسترس است، اما کم بوده است. ما خواهش ما که یک چند قدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیهی باشد، علاقه امکان تا حد داشت ما حرکت میکنیم که برای ما بیارند رسانند و در این دیار ما در این مکتب ما خواننده ها شکرکن گرفته خوانند، استفاده برند، دانند اساس گذاری ما کی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما
قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همساله برای مکتب های تاجیکی در قزاقستان کتاب می فرستد، اما تعداد این کتاب ها رسانه ای نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوستان
دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربکوف یک دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مفتشان آرز وزیربکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می‌رسانید و یا تقسیم می‌کرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیو آزادی گفت آرز خود را بی‌گناه می‌داند و می‌خواست پرونده‌اش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمی‌دهند. با قبل مصاحبه رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتند از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. آرز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانون شکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قبل خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتمبیکوف و همسری آرز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعدی با دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و با بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگری ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. آرز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدو مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صفحه های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سالهای مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتمبیکوف همسری آرز وزیربکوف گفته است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبر حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
یک گروه از ساکنان دهه پرواری ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخش از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همون جا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده زمین ها را ضبط کرد گرید. وقتی که چراگاه ما با چراگاه